بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت اساتید، فرهنگیان و فرهیختگان عزیز. خیلی خوشحالیم که با سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز در خدمت شما هستیم. هدف از این مجموعه نشست‌ها طرح چالش‌های روز همراه با ارائه راهکارهایی برای جامعه کشورمون هستش که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. این نکته رو قبل از شروع این فصل خدمت شما عرض بکنم که پس از هر نشست فایل صوتی نشست ها در کانال های مرتبط قرار داده میشه، خلاصه نشست ها هم در خبرگزاری های مختلف بارگذاری میشه و همچنین اصل نشست رو عزیزان میتوانند در سامانه آپارات مشاهده کنند. خب ارائه کنندگان این نشست ها اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران و کسانی هستند که در حوزه و دانشگاه از اساتید به شمار میرند. این سلسله نشست ها حاصل همکاری پژوهشگاه قرآن و حدیث، انجمن کلام اسلامی حوزه و همچنین مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه و برخی دیگر از مراکز علمی و فرهنگی کشور هستند. خب در مطلع فصل دوم سلسله نشست های دین و چالش های روز در خدمت استاد عزیز حضرت حجت الاسلام دکتر رضوی، عضو هیئت علمی گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث هستیم و خیلی خوشحال هستیم که در خدمت ایشون هستیم. موضوعی که آجا خدمت عزیزان عرض خواهند کرد دین و چالش‌های باستانگرایی هست. خیلی خوشحالیم، سلام عرض میکنم خدمت شما جای رضوی. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم، قبول زحمت کردید، در خدمت شما هستیم در مورد بحثی که قرار هست ارائه بفرمایید.
علیکم السلام. منم خدمت دوستان و عزیزان عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که بتونیم در این جلسه موضوع بحثمون رو که دین و چالش باستانگرایی است بتونیم به خوبی تبیین و تفسیر کنیم. خب بحث رو به نظر من خوبه که از تعریف باستانگرایی شروع کنیم، ببینیم که منظورمون از باستانگرایی چیه. باستان یعنی قدیمی، یعنی کهنه، گاهی به گذشته هم باستان گفته میشه. باستانگرایی یعنی ستایش گذشته و به اصطلاح گرایش به گذشته همراه با تلاش با برای حفظ هر آنچه که کهن به حساب میاد و بازیابی و بازسازی اونچه از بین رفته. انسان باستانگرا باورها، قوانین و آیین‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی گذشته رو بهترین ها میدونه، به دلیل قدیمی بودن و باستانی بودن اونها رو حفظ میکنه و هر آنچه از بین رفته رو دوباره میخواد احیا کنه و بازیابی کنه و دولت و ملت و کشور و تمدن فعلی رو با ارزش‌ها و معیارهای گذشته مدیریت کنه. حالا این اگر افراد کنه در این کارها و به اصطلاح بیش از اندازه اصرار بر این امر داشته باشه، از باستانگرایی به با پرستش باستان و باستان پرستی میرسه. ما نمونه هایی از اینها رو در طول تاریخ خودمون داشتیم. خب این امر یعنی باستانگرایی در بعضی اوقات با دین چالش پیدا میکنه، آنجایی که دین آموزه هایی رو ارائه میکنه که در تضاد با آورده ها و داشته های قدیمی انسان هاست. خب انسان ها به خاطر همون حب و علاقه که به گذشته خودشون داشتن، به نیاکانشون داشتن و به آورده های نیاکانشون داشتن، از قبول آموزه‌های دین سر برمیتابند و پرهیز میکنند. همین اولین چالش میشه بین دین و آموخته‌ها و آموزه‌های باستانی که گاهی غلط و گاهی نادرست هستند. خب این آثار و عواقب مختلفی داره که انشالله در طول بحث بهش خواهیم پرداخت.
عرض کنم خدمتتون که فرمودید که باستان به معنای کهنه، قدیمی و هر چیزی که قدیمی باشه. باستان گرایی آیا فقط صرفا یک گرایش به قدیم و کهنه گرایی اینها هست، یا اینکه یک مفهومی داره که اون مفهوم با دین چالش پیدا میکنه؟ چون صرف گرایش به قبل و حالا اجداد، نیاکان و حالا چیزهایی که قدیمی به حساب میان، این شاید با دین چالش نداشته باشه. اگر یک خلاصه ای از این دقیق که حالا تعریفی که فرمودید بفرمایید که باستانگرایی دقیقا معناش چیه؟
بله، عرض کردم که باستانگرایی به این معنا که میخواد همه قوانین و ارزش‌ها و آیین‌های اجتماع سیاسی کهن رو حفظ کنه بدون که تفکیک کنه بین خوب و بد، بدون آنکه بخواد ارزش و ضد ارزش رو از هم جدا کنه. اونگاه ضد دین میشه که آموزه‌های دین رو قبول نمی‌کنه به صرف اینکه ما ارزش‌های کهن داریم. فرض کنید که در بین عرب عده‌ای از طوایف بچه‌هاشون رو، دخترهاشون رو زنده به گور می‌کردن. خب وقتی اسلام میاد و با این امر مخالفت می‌کنه، اون شخص در مقابل آموزه اسلام صرفاً به این خاطر که زنده به گور کردن دختر یکی از سنت‌های کهن ما و از آموزه‌های پدران ماست مقابله کنه، اینجا چالش ایجاد میشه. یا بس چالش زمانیه که اصرار کنیم بر باقی ماندن قوانین و باورهایی که هیچ مستند عقلی نداره الا اینکه مورد عمل پدران و نیاکان و گذشتگان بوده و بر باستانی بودن اونها تاکید کنیم. در این صورته که با دین چالش پیدا میکنه.
باستانگرایی حتما یه ریشه ها و تاریخچه‌ای هم داره دیگه، باید به اون هم توجه کرد. در ایران ریشه های باستانگرایی و تاریخچه اون چی هست؟
ببینید، باستانگرایی خب ریشه های مختلفی داره که پرداختن به همه اونها شاید به طول بیانجامه، ولی در فلات ایران مربوط میشه به پس از ورود اسلام به فلات ایران. خب ایران در زمان خلفای اول، یعنی خلفای دوم و سوم، فتح شد و این فتوحات بعداً در دوره بنی امیه هم ادامه پیدا کرد. اگر اون اسلام راستین وارد ایران می شد، فرصت ترویج آموزه های اسلامی به خوبی ایجاد می شد، شاید ما چالشی به نام باستانگرایی نداشتیم. متاسفانه افرادی اسلام را وارد ایران کردند که به نجات پرستی باور داشتند و مردمان را به دو دسته شهروند درجه یک و شهروند درجه دو تقسیم کردند. خود ایرانیان را موالی نامیدند، یعنی در واقع شهروندان درجه دو، و تبعیض از همون اول شروع شد. این تبعیض باعث شد که برخی در مقابل اسلام جبهه‌گیری کنند. البته اسلام واقعی نه، اسلامی که خلافت اموی مبلغ اون بود. خب در این جبهه‌گیری ها معلومه که دشمن به هر چیزی عمل میکنه و همین بی‌عدالتی هایی که بنی امیه مسبب اون بود سبب شد که عده‌ای از ایرانیان علاقمند بشن به بازگشت به دوره قبل از اسلام و این شعار مطرح بشه که ما قبل از اینکه مسلمان ها بیان در دوره ساسانیان حکومتی داشتیم و قدرتی داشتیم، الان مثلا بنی امیه اومده اینجا رو گرفته و ما رو موالی می نامه. ریشه گرایش به باستان در ایران از همین بی‌عدالتی است. اما بعدها عوامل دیگه‌ای هم به این افسوده شد. به نظرم اولین گروهی که باستانگرایی رو به صورت سیستماتیک آغاز کرد دولت سامانیان بود. سامانیان بعد از طاهریان در ماوراءالنهر ظهور کرده بودند. اینها یک قدرت نوپدید بودند. از طرفی خب لازم بود که حمایت و به اصطلاح همراهی خلافت عباسی رو داشته باشند و زیر نظر اونها باشند. از سوی دلشون میخواست که استقلال داشته باشند و به اصطلاح از بازگذاری رها بشن. برای مقابله با خلافت عباسی اینها در فکر تأسیس دولت ملت افتادن. خب دولت ملت نیاز به زبان مشترک، آیین مشترک، فرهنگ مشترک داره. بهترین گمانه رو در این دونستن که ما با احیاء فرهنگ قبل از اسلام میتونیم این دولت ملت رو بسازیم. برای همین بیشتر ورود پیدا کردن به بحث ادبیات و ترویج زبان فارسی و گسترش فرهنگ قبل از ایران. شاعران متعددی رو ما داریم. اولین شاعران در دوره همین سامانیان پدیدار شدن. اینها وظیفه‌شون ترویج زبان فارسی و گسترش اون و حفظ و نگهداشتشون در مقابل زبان عربی به حساب می اومد و زمینه ساختن یک ملت در مقابل ملت‌های دیگر رو ایجاد می‌کردن. تقریبا بیشتر کتاب‌هایی که به زبان فارسی اولین بار نوشته شده در دوره سامانیان هست، به خصوص از نظر ادبی. ترجمه هم در همون زمان شروع شده. مثلا تاریخ طبری رو به فارسی ترجمه کردن، حتی تفسیر طبری رو به زبان فارسی ترجمه کردن. از اینجا سعی شد که بعضی از ارزش‌های دولت ساسانی و فرهنگ زمان ساسانی احیا بشه، ولی خب خیلی گسترده نبود. دومین دولتی که این راه رو ادامه داد غزنویان بودن، چون محمود غزنوی که بزرگترین پادشاه غزنویان هست در واقع همون راهی رو ادامه داد که سامانیان داشتن. علتش هم این بود که پدر محمود غزنوی از کارگزاران دولت سامانی بود، با سیاست‌های اونها آشنا بود و محمود هم با اون سیاست ها آشنا بود. وقتی که قدرت رو به دست گرفت همون شاعران رو در دربار خودش جذب کرد، شاعران جدیدی رو جذب کرد، همون سیاست رو ادامه داد. وظیفه این شاعران احیاء فرهنگ باستان ایرانی بود تا بتونن ملت جدیدی در مقابل ملت اسلامی ایجاد کنن. حالا بنابر بعضی از نقل‌ها 300 شاعر پارسیگو در دربار محمود غزنوی حضور داشت. این عجیبه، محمود غزنوی خودش و تمام ارکان دولتش ترک بودن. یک شخص ترک چه ترکی صحبت میکنه، فامیلش، خاندانش، حکومتش همش ترکن، چرا میاد احیا میکنه فرهنگ ساسانی رو؟ چون برای اون مهم ایجاد یک سد در مقابل خلافت عباسی است که بتونه حکومت اینو پایدار و ماندگار کنه. به همین خاطر میبینیم که شاعران مختلفی شروع به سرودن اشعار در مورد دوره قبل از اسلام میکنن. نمودش هم شاهنامه فردوسیه. شاهنامه فردوسی که 30 سال براش زحمت کشیده، هدفش همین احیاء عصر باستان بود. خود فردوسی میگه بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. زنده کردن عجم به خودی خودش هیچ منافاتی نداره و فردوسی در این مورد هیچ تقصیری نداره، به خصوص که در متنش هم ما میبینیم که فردوسی هیچ وقت سعی نمیکنه بین گذشته و حال فاصله بیاندازه. اما هدف محمود غزنوی این نبود. یعنی کاری که فردوسی کرده با اون هدفی که محمود غزنوی و دیگر شاهان غزنوی داشتن تفاوت داشت. محمود غزنوی میخواست یک ملتی مستقل و جدا از ملت اسلامی درست کنه تا پایه های حکومتش رو بر اون بذاره. یعنی از باستانگرایی به نفع قدرت و سیاست خودش استفاده می کرد. بعد از غزنویان دولت های بعدی هم همین راه رو ادامه دادن. مثلا به عنوان نمونه آل زیار یک نقطه عطفیه که نشون میده که چطوری از باستانگرایی استفاده کردن. آلوزیار مهمترین حاکمش مرداویزه که وقتی که ظهور پیدا میکنه خودش رو مطیع و فرمانبر خلیفه عباسی اعلام میکنه، ولی وقتی که خلیفه عباسی از فرزندان بویه حمایت میکنه، ناگهان مرداویج تغییر رویه میده و دستور میده که جشنهای دوره باستان رو احیا کنن. خودش تاج خسروی بر سرش میذاره و مانند خسروان جشن میگیره و اعلام میکنه که مثلا مثل شاهان ساسانی رفتار خواهد کرد. این نشون میده که این هیچ علاقی به باستان، به ماهو و باستان نداره، بلکه باستان رو وسیله‌ای برای مقابله با خلافت عباسی قرار داده، یعنی سوء استفاده از باستان. همونطور که محمود غزنوی که ترک زبان بود میخواست از همین باستان و احیای باستان همین سوء استفاده رو بکنه. بعدها هم پادشاهان دیگری همین کار رو انجام دادن، منتها این باستانگرایی در دوره صفویه دیگه تقریبا به پایان میرسه. علتش اینه در دوره صفویه دیگه یه دولت ملت قوی در ایران شکل میگیره و ما مرزهای فرهنگی مشخصمون رو تعیین میکنیم. تعیین شده همین مرزها و همین فرهنگ باعث میشه که دیگه نیازی نداشته باشیم که به احیای باستان بپردازیم. همین دولت ملتی که امروزه داریم همونیه که در دوره صفویه به تثبیت رسیده و خب یه دولت ملت مستقله، بنابراین نیازی به استفاده از باستانگرایی و چیزهای دیگه نداریم. اما متاسفانه بعد از افول دولت صفویه دولت‌هایی که روی کار اومدن بسیار ضعیف عمل کردن. دولت افشار، دولت زندیه، خب اینا تقریبا هیچ کاری برای پیشرفت ایران انجام ندادن که هیچ، بلکه ایران رو در جنگ های بیفایده انداختند و صنعت و کشاورزی و اقتصاد و تجارت ایران رو متلاشی کردند. یک زمین سوخته موند و قاجار هم که اومد همین رویه رو ادامه داد. دیگه اون رشدی که در دوره صفویه بود، اون توسعه‌ای که در دوره صفویه بود وجود نداشت. خب الان جنگ های ایران و روس شروع شده. جنگ های ایران
در دوره قاجار،
بله در دوره قاجار جنگ های ایران روس که شروع شد، ضعف ایران مشخص شد. طبیعیه که عده دنبال این باشن که چرا ما ضعیفیم و اونها قوی هستن. اینجا بود که عده تحصیل کرده فرنگ اومدن، به نظر من آدرس غلط دادن و گفتن که اگر اونها پیشرفت کردن به خاطر اینه که دین رو گذاشتن کنار و به دوره باستان بازگشتن، چون بعد از قرون وسطا مهمترین راهبردی که روشنفکران اروپایی مطرح می‌کردن بازگشت به عصر روم و یونان بود و تلاش می‌کردن که دوره رومی یونانی رو احیا کنن. اینا هم همین نسخه رو برای ایران چیدن که اگر ما میخواهیم رشد کنیم باید اسلام رو بذاریم کنار و برگردیم به عصر هخامنشیان و ساسانیان. یه نسخه غلط بود، چون مریضی اونجا و مریضی اینجا فرق میکرد. اینکه دو مریض متفاوت یک نسخه واحد براشون بپیچید، این اولین اشتباه بود. خب الان دیگه هدف روشنفکرانی که در دوره قاجار این رو مطرح کردن ساختن دولت ملت نبود، برعکس غزنویان و سامانیان و آل زیار که دنبال دولت ملت سازی بودن، اینها دنبال اون نبودن. اینها فکر میکردن که با ایجاد دوگانه دین و باستان میتونن راه رشد و ترقی رو برای ایران مهیا کنن. خب این مرحله گذشت و دولت پهلوی، سلسله پهلوی روی کار اومد. سلسله پهلوی از همین روحیه باستانگرایی که در اواخر دوره قاجار ایجاد شده بود یه سوء استفاده‌ای کرد. سوء استفادهش این بود که از این چالش بین دین و باستانگرایی که روشنفکران دوره قاجار استفاده می کردن استفاده کرد و علاوه بر اون دوباره از همون سیاست دولت سامانیان و غزنویان هم استفاده کرد برای ایجاد دولت ملت. به این معنا که خب تا جنگ جهانی اول دولت‌های اسلامی در دو دولت، سه دولت خلاصه می‌شد، اگر مثلا بخوایم با اجمال بگیم عثمانی‌ها بودند و قاجار و در هند مغول هند یا گورکانیان بودند. بعد از جنگ جهانی دوم شروع به تفکیک این دولت‌ها کردند، به خصوص دولت عثمانی به دولت‌های کوچکتر تفکیک شد. خب شما فرض کنید که مثلا دولت عثمانی به 20 دولت کوچک تفکیک شد. دولت این نیست که بیاید فقط مرز بکشید با خط کش. هر دولتی تو میخواید ایجاد کنید باید تاریخ جدا براش درست کنید، باید زبان مستقل، تاریخ مستقل، فرهنگ مستقل. مثلا همین خاورمیانه، کشورهای لبنان، فلسطین، سوریه، اردن، عراق، عربستان، اینا همش از دل حکومت عثمانی بیرون اومد. با خطکش مشخص کردن ولی خواستن که اینها رو از همدیگه هم جدا کنن. خب جدا کردنش به چیه؟ هر کدومش رو با یک شیوه. در ایران هم که رضا شاه و دولت پهلوی روی کار آورده بودن، خب میخواستن این ملت از سایر امم عربی و اسلامی جدا بشن. پس دوباره شروع کردن از باستانگرایی، سوء استفاده کردن برای تفکیک و جدا نگه داشتن ملت ایران از سایر ملت‌های اسلامی. چون تنها وجه تمایز ما با ملت‌های دیگه همین تاریخ قبل از باستانمونه، دوره ساسانیان یا دوره هخامنشیان. پس در دوره پهلوی در واقع از باستانگرایی دو سوء استفاده شد. یکیش برای شکستن دین، دومیش برای ایجاد فاصله بین دولت ها و ملت ها. در این دوره به خصوص محمد علی فروغی و اقرانش و دوستانش خیلی فعالیت کردند. تقی‌زاده، کسروی، دیگرانی بودند که سعی کردند که باستانگرایی رو در مقابل دین قرار بدن و بگن که علت ضعف و سستی و عقب موندگی ما دینه و نسخه و داروی این درد و ضعف بازگشت به گذشته و احیای باستان هست.
خب خیلی تشکر میکنم. به صورت خلاصه پس دو تا دلیل برای در طول تاریخ از تاریخچه‌ای که فرمودید، دو دلیل برای باستانگرایی وجود داشته. یکی بحثمون ایجاد دولت ملت هست که بعضی از حکومت‌ها این رو دامن می‌زدن، و یکی هم اون نسخه‌ای که غرب برای حالا کشورهای اسلامی پیچیده و اون هم جدایی از دین و بازگشت به باستان، اون نسخه‌ای که اونها خودشون برای خودشون پیچیده بودند. حالا سوال این هستش که الان در دوره معاصر ما کدوم یکی از این موارد، کدوم یکی از این علت‌ها بحث باستانگرایی رو دامن میزنه؟ آیا همون بحث دولت ملت هست یا اینکه جدایی دین از جامعه، از سیاست و بازگشت به گذشته، یا تفکیک ایران باز از همون، یعنی همون سیاستی که در دوره عثمانی رخ داده، تفکیک ایران از سایر ملت‌های اسلامی الان به چه گونه‌ای هست؟
عرض کنم که الان همون عواملی که دو موردی که گفتم کارهای خودشونو دارن و همون اتفاق هم داره میفته. منتها یک عامل مهم دیگه ای الان وجود داره که معمولا از اون غفلت میشه. اون هم عامل تاریخ و تاریخ سازی بوده که در دو سده اخیر اتفاق افتاده. ببینید مستشرقین فعالیت‌های زیادی برای نوشتن تاریخ شرق انجام دادن و الان هم شما اگر با تاریخ سر و کار داشته باشید، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین منابع نوشته های مستشرقینه. مستشرقین در این تاریخ نویسی صادق نبودن، حتی به تاریخ سازی پرداختن و تاریخ رو آنگونه که اتفاق افتاده بازگو نکردن. مثلا در مورد هخامنشیان یک اموری رو گفتن که واقعیت نداره، یا اموری رو مخفی کردند که اون هم باید گفته می شد. این باعث شده که یه فضای دروغین در مورد باستان ایجاد بشه. مثلا میان میگن که هخامنشیان زرتشتی بودن، در حالی که شما برید همه منابع رو بگردید میبینید که اثری از زرتشت و زرتشتیگری در دوره اونها نیست. حتی بعد از هخامنشیان در دوره اشکانیان هم اثری از زرتشتیگری نیست. پادشاهان هخامنشی همشون مقبره دارن. ما قبرستان‌ها و گورها و تابوت‌های زیادی از دوره اشکانیان که بعد از هخامنشیان هستن داریم. اینا نشون میده که مرده‌هاشون رو دفن می‌کردن، در حالی که زرتشتی‌ها این کار رو نمی‌کنن. یا در کتیبه‌هایی که خودشون ادعا می‌کنن هیچ اثری از زرتشت نیست. خب بنابراین اینها که ادعا می‌کنن ما دین آریایی داریم و اون دین آریایی مایه قدرت ما بوده، میبینید در دوره هخامنشیان که ادعا میکنن قوی ترین دورشون بوده، اصلا از این دین خبری نبوده. بنابراین نباید با دروغ بخوایم زرتشتیگری رو در مقابل اسلام قرار بدیم و عامل قدرت هخامنشیان رو زرتشتیگری قلمداد کنیم. یا در مورد خود هخامنشیان، الان مهمترین نمادی که از عصر هخامنشیان معرفی میکنن تخت جمشیده. بعد یه داستان سرایی های میکنن که در اینجا جشنهای فلان برگزار میشد فلان میشد، در حالی که شما وقتی که رجوع میکنید میبینید که اصلا این تخت جمشید که ساخته شده هیچ وقت به بهره برداری نرسیده، در همون مرحله ساخت نیمه کار رها شده، اصلا هیچ وقت سکونتگاه به معنای واقعی نبوده. این خب باستان شناسان غربی وقتی که اینجا رو میخواستن احیا کنن بعضی چیزها رو اضافه کردن، بعضی چیزها رو کم کردن، حتی بعضی کتیبه ها افزودن. یعنی این سوء استفاده از باستان برای جلوه دادن خوب باستان باعث شده که تصورات غلطی بین مردم و اون کسانی که گرایش به باستان دارن پیدا کنن. اسمها رو عوض کردن، مکانها رو عوض کردن، جاهایی رو به عنوان مثلا قبر فلان پادشاه معرفی کردن که اصلا اینطوری نبوده. پس ببینید یکی از عوامل باستانگرای امروز اون جعل و تاریخ سازی بوده که مستشرقین، این یکی از عواملش هست. دومین عامل هم خب اینه که نقطه قوت انقلاب ما همین دین اسلام هست. طبیعیه که مخالفان به اون نقطه قوت حمله میکنن. یکی از عواملی که میتونه نقطه قوت ما رو مورد هدف قرار بده بحث های نژادی و با طرح بحث های نژادی و اینکه این دین اسلام مال عرب هاست و دین آریایی ها دین زرتشتیه، بخوان که بین باستان و حال تفرقه ایجاد کنن، در حالی که ما میدونیم بهترین و شکوهمندترین دوره تاریخی ما بعد از ورود اسلام بوده. از نظر تمدنی ما هیچگاه به اندازه‌ای که در دوره اسلام دارای تمدن بودیم نیستیم. نمونه‌های فراوانی هم میشه شمرد. نه اینکه بخوام مثلا دوره قبل از اسلام رو نفی کنم، ولی خب در مقایسه شما نمیتونید مثلا دوره شکوهمندی که بعد از اسلام رو داشتیم، دانشمندان بزرگی که در این دوره داشتیم رو با دوره ساسانیان مقایسه کنیم. در دوره ساسانیان ما چند تا دانشمند معروف داریم، یا در دوره هخامنشیان چند دانشمند معروف داریم. همین آثاری رو هم که به عنوان مثلا نماد تمدن دوره هخامنشیان معرفی میکنه، شما میبینید که برگرفته و تحت تاثیر تمدن یونانی است و احتمالاً اصلا توسط یونانی ها ساخته شده باشه. نه مثل دوره اسلام دانشمندان بزرگی در اون دوره داشتیم در مقایسه عرض میکنم، نه معماری شکوهمندی داشتیم، نه فلان، نه رفاه. ولی خب این چالش رو ایجاد میکنن بر اساس گزارش های غلط و اشتباهی که مستشرقین داده.
خب از فرمایشاتتون مشخص شد که حالا چه راهکارهایی باید در مواجهه با باستانگرایی، البته بعضی از اینها مشخص شد، از جمله این که خب یکی از راهکارها احتمالا معرفت بخشی باشه، یعنی همین که اطلاع بدیم که این داستان سرایی هایی که در مورد باستان گرایی انجام شده توسط مستشرقان و دیگران، اینها به اطلاع مردم برسه. اما خب سوال مهم همیشه همین هستش که بالاخره این چالشی است که جامعه امروز ما باهاش مواجه هست، چه راهکاری برای این چالش در نظر دارید؟
مهمترین راه کار عقل گرایی. یعنی ببینید، ما همه انسان ها شاخص و وسیله‌ای برای سنجش حق و باطل و راست و غلط داریم، اونم عقله. خب از نگاه عقل فرقی نمی کند حق مربوط به گذشته باشد یا مربوط به آینده باشد. حق بر اساس دلایل عقلی و بر اساس شناخت عقل حق است، چه امروز بیان شود، چه 100 سال پیش یا 1000 سال پیش. بنابراین باید با معیار عقل سراغ فرهنگ گذشتمون بریم، هر چیزی که با عقل سازگار است اون رو بپذیریم، هر چیزی که با عقل سازگار نیست اون رو کنار بذاریم. به عنوان مثال، خب همین باستانگرایان که ادعا میکنند ما خودمون دین باستانی داریم، خب کتابی که معرفی میکنن برای دین باستانشون بندیداد اوستاست، یکی از بخشهای عملیش بندیداده. از 5 بخش اوستا، بخش بندیدادش رو من به عنوان مثال عرض میکنم. در بخش همین بندیداد احکام زن دشتان، یعنی زنی که حائض شده رو بیان میکنه، که زنی که حائض شده شیطان در او، جن و شیطان در او نفوذ کرده، باید از مردمان دور باشه، در یه اتاقکی دورش دیوار بکشن، اونجا بمونه، دور از خاک، دور از آتش، دور از آب، کمترین غذا رو باید بهش بدید که شیطان درش قوت نگیره و یعنی در سرما، در جای دور افتاده در سرما، و بدترین و کمترین غذا رو بدید و بعد هم بعد از مدتی باید بهش گمیز بدن، گمیز ببخشید به اصطلاح بول گاو نر هست با خاکستر، اینو باید بخوره تا شیطان ازش بیرون بره و فلان و فلان. خب یعنی یک زن رو به اصطلاح که مریض به حساب میاره و شیطان در اون چیز کرده، بدترین غذا رو میده و بدترین نوشیدنی رو میده و در بدترین حالت نگه میداره، در حالی که عقل واقعا میگه که اگر این مریضه، اگر این به اصطلاح ضعف داره، مریض به معنای ضعیف شدن هست، اتفاقا باید بهترین غذا رو بدی، در بهترین مکان باشه و بهترین نوشیدنی رو بدی. در اسلام نه تنها این گفتاری که در وندیداد اومده رو نمیگه، بلکه میگه که باید این اصلا لازم نیست روزه بگیره، از تکالیف شرعی هم معاف میشه، نمازم نمیخواد بخونه. بعد در نهایت هم میگه که با آب پاک غسل کنه و حتی خیلی از کارها رو معاف میکنه. یعنی همین الان ما عقل رو معیار قرار بدیم بین دوتا حکم میکنه که این بهتر از اونه. شما برید احکام دیگری هست در وندیداد که انسان از گفتنش اصلا مشمئز میشه، اونقدر احکام خرد ستیزی داره که با هیچ عقلی جور در نمیاد. یا مثلا شعار معمولا به این استناد میکنن، میگن که ما شعار کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک داریم. میگم باشه، ما همین بر اساس عقلمون میایم میگیم که آقا اون گفته شما خوبه، الان کردار نیک رو به من بگو، من به اون عمل کنم بر اساس گفته شما. در ایران و باستان کردار نیک، پندار نیک، گفتار کردار نیک بفرمایید. میگه که اگر شخصی بمیرد و شخص دیگه بیاد اونو بلند کنه و فرض کنید یه بچه یه نفهمیده پدرش وفات یافته و 14-15 سال داره، اینو بلند کرد، به جرم این اینو باید ببرن حبس کنن. در دور افتاده تر اینجا کمترین و بدترین قضا رو به این بدن تا این به سن پیری برسه. وقتی به سن پیری رسید میبرن بالای یک بلندی، گردن اینو میشکنن میمیره. یعنی بعد از 60-70 سال زندانی کردن این گردنش رو میشکنن که این بمیره، به جرم این که پدرش یا اون مرده رو بلند کرد. خب میگم کردار نیکی میفرمودید اینه. ببینید صرف این که کردار نیک انجام بدید، باید نسخه کردار نیک هم داشته باشید. گفتار نیکی که میگید، گفتار نیکتون همون هایی که در مورد خدایان میگید، 8 خدایی که انگرمینو میسازید، دوچار شرک میشید، بعد ترهاتی که در مورد جهان شناسی دارید، در مورد انسان شناسی دارید، اینها گفتار نیک شماست، پندار نیک. بس ببینید بهترین راه برای اینکه با کسانی که گرایش به باستان دارند اینه که بگیم باستان به ماه و باستان هیچ مشکلی نداره، به شرط اینکه خرد ستیز نباشد و کمک کند به پیشرفت ما. خب اگر موردی هست در این باستان که میتونه به کمک ما بیاد، چرا باید از قبول کردنش ابا داشته باشیم؟ مهمترین امتیازی که برای دولت هخامنشیان قائلند جهانگیری این هاست که اینها حمله کردند، بابل رو تصرف کردند، بعد تا مصر و یونان هم رفتند، جنگ های بزرگی راه انداختند، عده زیادی رو کشتند، چه از این طرف چه از اون طرف. خب آیا کشت و کشتار وقتی از طرف ما باشه خوبه، از طرف دیگران باشه بده؟ چرا حمله اسکندر رو که اومد بعد از هخامنشیان و همون کارهایی که هخامنشیان انجام داده بودن رو اون تکرار کرد، ما نفیش میکنیم و میگیم که انسان قاتل و آدم کش و غارتگری بود، ولی به خودمون میرسه به اون افتخار میکنیم؟ چرا وقتی مغول و چنگیز حمله میکنه اون افتخار به اون رو محکوم میکنیم، ولی وقتی همین کوروش مثلا حمله میکنه با آسیای میانه و در همون جا هم به دست قبایل آسیای میانه کشته میشه، اونو جزو شجاعت ها و افتخارات خودمون میدونیم؟ پس باستان به ماه و باستان هیچ منافاتی با دین و هیچ مخالفتی با دین نداره. زمانی منافات پیدا میکنه که با آموزه های مورد تأیید عقل دین چالش ایجاد میکنه و عقل حکم میکنه که آورده دین بهتر از اون مطلبیه که در باستان وجود داشته، و اگر موردی هم باشه که عقل تأیید کنه مسلماً دین هم و نقل هم اون رو تأیید خواهد کرد.
خیلی تشکر میکنم، خیلی مباحث شیرین، ما که خسته نمیشیم، ولی فرصتمون فکر میکنم رو به اتمام هست. اگر که نکته‌ای یا توضیحی وجود داره که من حالا سوالات نپرسیدم و لازم هستش که توضیح بفرمایید، بفرمایید.
من چند تا سوال میخوام از باستانگرایان بپرسم. ازشون میپرسم اگر باستان خوبه چرا مثل اشکانیان مهرپرست نمیشید؟ اگر باستان خوبه چرا مثل قوم ماد از آیین مغان پیروی نمی کنید؟ چرا مانند ایلامی ها بت رو پرستش نمی کنید؟ اگر میگید نه ما چون هخامنشیان نماد قدرت و شجاعت و گستردگی امپراتوری بود، به همین خاطر فقط باستان مورد نظرمون دوره هخامنشیان هست و دنبال عظمت سیاسی نظامی هستید، خب چرا دولت سلجوقیان رو الگو قرار نمیدید؟ دولت سلجوقیان که از هخامنشیان هم گسترده تر بود. چه دلیلی داره که نژاد خاصی رو در ایران برتر بشماریم و دیگر نژادها رو در هم بکوبیم، در حالی که صدها سال برادرگونه در کنار هم زندگی کردیم، خانواده و امت واحدی با تاریخ و فرهنگ واحد هستیم؟ چرا بومیان باستانی ایران که توسط آریایی ها سرکوب شدن رو فراموش کردیم و آثار تمدنی اونا رو که بزرگترین تمدن ها رو به وجود آوردن رو به دنیا معرفی نمی کنیم؟ اگه مردم ایران واقعا در زمان هخامنشی در رفاه و سعادت بودن، چرا در مقابل اسکندر مقاومت نکردند و بعد از فرو ریختن دولت هخامنشی بیش از 100 سال زیر حکومت سلوکیان بودند و از اونها تبعیت میکردند؟ یا اگه دولت ساسانیان باعث افتخار ایرانیانه، چرا در مقابل اعراب از آن دفاع نکردند مردم ایران و به جای اون آیین اسلام رو پذیرفتن؟ ببینید، ما هم قبول داریم که گذشته ما جزء دارایی های ماست، اما نباید فقط بریم قسمت هایی رو انتخاب کنیم که ضد دین و امروز ماست. متاسفانه باستانگرایی که با دین چالش داره، اون باستانگراییه که گزیده کاره، یعنی میره در گذشته ما هر چیزی که ضد دین و ضد ارزش های امروز ما هست رو برمیداره، میاره به عنوان باستان ارائه میکنه و امور بسیار زیادی که با امروز ما هماهنگ هست رو انکار میکنه، مخفی میکنه و سعی میکنه که با ابزار باستانگرایی امروز ما رو متلاشی کنه. دیگه ارزی نداره.
خیلی تشکر میکنم از بیانات شیوا و عالمانه استاد عزیز جناب آقای دکتر رضوی. استفاده کردیم از شما همراهان گرامی هم که تا این لحظه با ما بودید، تشکر میکنم. انشالله تا جلسه آینده چهارشنبه اعتقادی دیگری که در خدمت شما باشیم، از نظر شما خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.